کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
دانشمند منقدی در قرن 18 موسوم به آبلوزی با نظر تنفر و تنقید به آثار مارگاریتون نگریسته و درباره وی چنین نوشته است: آثار مارگاریتون نقاشی نیست، بلکه خرچنگ قورباغه حسابی است. راستی در دوره این مردک که دوره فقر و انحطاط هنر است، نه نقاشی می دانستند و نه رنگ آمیزی. این بود نظر کلی نقادان بی سلیقه قرن 18. ولی از آنجا که می بایستی انتقام این تحقیرها و توهینهای ظالمانه که به آثار مارگاریتون بزرگ و نقاشان معاصر او وارد آمده بود به زودی گرفته شود، طولی نکشید که در اوایل قرن 19 در سواحل انگلستان و در دهات و قصبات مذهبی چند تن از این سن ساموئل ها و سن جان های بی سواد با زلف های مجعد به شکل موی بره به وجود آمدند و در سالهای 1840 و 1850 عینک استادی به چشم زدند و مکتب قدیم نقاشی را افتتاح کردند. سر جیمز تاکت از علمای نظری و از بزرگترین طرفداران مکتب پر رافائلیزم، یعنی مکتبی که اوج نقاشی را در آثار اسلاف رافائل می‌داند، با کمال جرأت تصویر مریم اثر مارگاریتون را که در موزه ملی لندن است در شمار شاهکارهای درجه اول نقاشی مسیحی می‌داند و در این باب می‌نویسد: از اینکه استاد مارگاریتون سر مریم را به ارتفاع ثلث تمام تصویر کشیده، منظورش جلب توجه تماشاچیان به عالی ترین اعضای بدن انسانی و من جمله به چشم تصویر بوده است که در واقع عضو روحانی و معنوی انسان به شمار می رود. در این پرده رنگامیزی و طراحی دست به هم داده و اثری ملکوتی و خیالی و اسرارآمیز به وجود آوردند. سرخی شنگرفی گونه های تصویر حاکی از آب و رنگ طبیعی نیست، بلکه چنان به نظر می رسد که استاد پیر گلهای سرخ بهشت را بر گونه های مریم و عیسی پسر آسمانی او منقش ساخته است. خواننده از خواندن چنین نوشته انتقادی عظمت و برجستگی پرده تصویر را به خوبی احساس می کند. محاذا یکی از نقادان زیباشناس ادینبورگ موسوم به ماکسیلی اثر مشاهده پرده مارگاریتون را به عبارت بهتر و مؤثرتری توصیف می کند و می گوید: پرده مریم مارگاریتون به اوج ترقی و عظمت هنر رسیده است. این پرده به تماشاگران خود عصمت و بیگناهی صاحبان تصویر را الهام می کند و ایشان را حالت کودکی می بخشد. این موضوع به قدری واقعی و عاری از اغراق است که من وقتی در 66 سالگی با شعف و اشتیاق تمام آن پرده را مدت 3 ساعت متوالی نگریستم، ناگهان حس کردم که تبدیل به کودکی شیرخواره شدم و چون به قصد رفتن به منزل با درشکه از میدان ترافالگار می گذشتم، قاب عینکم را مثل بچه های کوچک تکان می دادم و با آن بازی می کردم و از شادی می خندیدم و مثل گنجش جیک جیک می کردم. در خانه نیز وقتی کلفت غذا برای من آورد، به سادگی بچه کوچک قاشق پر از سوپ را به جای آن که در دهان خود بریزم در گوشم ریختم. سپس ماکسیلی چنین به گفته می افزاید: و از چنین تأثیرات است که می توان به عظمت و مقام یک اثر هنری پی برد. به طوری که وازاری نقل می کند، مارگاریتون در 77 سالگی فوت کرد و بسیار متاسف بود از اینکه آنقدر عمر کرد تا هنر و سبک جدیدی در نقاشی به چشم خود دید و تاج شهرت و افتخار بر فرق هنرمندان جدیدی جای گرفت. سطوری که عیناً از کتاب خلاصه زیبایی ها ترجمه شده است و در ذیل می آوریم به سر جیمز تاکت منقد انگلیسی الهام بخشید تا شیرین ترین صفحات شاهکار خود را به رشته تحریر در آورد. تمام شاگردان مکتب پر رافائلیسم این قطعه را از بر می دانند. من این قطعه را به عنوان زیوری بسیار گرانبها به کتاب خود می افزایم و همه متفق القولند که از زمان پیغمبران بنی اسرائیل تا کنون چیزی عالی تر و پرمغزتر از این نوشته نشده است. رؤیای مارگاریتون. مارگاریتون که پشتش از بار کهولت و از رنج و مهنت ایام خمیده بود، روزی به تماشای کارگاه نقاشی استاد جوانی رفت که تازه در شهر تأسیس یافته بود. استاد در کارگاه آن جوان تصویری از حضرت مریم دید که تازه کشیده بودند و گرچه تصویر کاملا جدی و منطبق با قواعد و اصول نقاشی بود، ولی از نظر تناسب عجیب اعضا و صحت فوق‌العاده اندازه‌ها و جزئیات نقاشی و از نظر اختلاط شیطانی و ماهرانه سایه روشن‌ها و رنگ‌آمیزی‌ها گویی نقش برجسته‌ای بود و یا حالتی از واقعیت و زندگی داشت. استاد ساده‌لوح و عالی مقام شهر آرزو از دیدن آن تصویر متوحش شد و پی به آتیه هنر نقاشی برد. وی در حالی که دست به پیشانی گرفته بود زمزمه کنان با خود گفت: چقدر این تصویر شرم‌آور و وقیحانه است. من مرگ و انحطاط هنر مسیحیت را که تجسم روح و الهام نیازهای آسمانی است به وضوح در آن می‌بینم. نقاشان آینده مثل این نقاش دیگر به تجسم این ماده شیطانی که جسم ما ساخت از آن است اکتفا نخواهند کرد، بلکه بر جمال و زینت آن خواهند افزود و با طرزی اعجازآمیز ظواهر گوشت بدن و صورت را چنان برجسته و مجسم می نمایند که کاملا به انسان طبیعی شباهت خواهد داشت. از این به بعد برای تصاویر بدن خواهند ساخت و آن بدن از ورای لباس پیدا خواهد بود. برای سنت مادلن پستان خواهند کشید و سنت مارت شکم خواهد داشت. برای سنت بارب ران خواهند کشید و سنت آگنس را با سرین و کفل مجسم خواهند نمود. سن سباستیان پرده از روی جوانی و تراوت و شادابی خود برخواهد گرفت و سن جورج ورزیدگی و نیروی عضلات مردانه خود را به چشم همه خواهد کشید. کشیشان و اسقفان و پیشنمازان و علمای دینی و حتی خود خداوند در لباس مردمی هرزه و بی سر و پا مثل من و شما جلوه خواهند فرود. حسن و جمال فرشتگان مبهم و دو پهلو تصویر خواهد شد و دلها را به شور و اضطراب خواهد انداخت. در آن هنگام دیگر در آثار نقاشان نشانی از سیر ملکوتی بشر و کشش و جذبه آسمانی او دیده نخواهد شد، بلکه همه آنها نمونه زندگی شیطانی او در این دار فانی خواهند بود. حال آیا کار این پرده دری نقاشان آینده به کجا خواهد کشید معلوم نیست و قدر مسلم این است که وقفه‌ای در کار ایشان حاصل نخواهد شد. این گروه به جایی خواهند رسید که مرد و زن را مثل بت‌های رومی لخت و عور نشان خواهند داد. در آن ایام دو قسم هنر خواهد بود: هنر آسمانی و مقدس و هنر شیطانی و ملعون. و به هر حال ملعنت و زشتی هنر آسمانی ایشان کمتر از هنر شیطانی نخواهد. استاد کهنسال بانگ بر نقاش جوان زد و گفت: عقب عقب ای شیطان ملعون. بیچاره پیرمرد حق داشت، چه در همان لحظه با نظر کیمیا اثر و روحانی خود مقدسین و مردان خدا را می دید که در روی پرده نقاشی به شکل ورزشکاران و پهلوانان و چاقوکشان جلوه‌گرند. خداوندان ذوق و هنر یونانی را می دید که بر عرش اعلا و در میان خداوندان شعر و ادب ویولون می نوازند و جامه‌های سبک در بر کردند. زهره ها را لخت و عور می دید که در سایه درختان مورد دراز کشیدند. دانائه ها را مشاهده می کرد که تن سفید و بلورین خود را به زیر باران طلایی گرفتند. توضیح: دانائه دختر اکریزیوس و مادر پرسه، قهرمان یونانی که جوپیتر یا مشتری عاشق او شد و چون پدرش او را در برجی از مفرق پنهان کرده بود، جوپیتر به صورت باران زرینی در آمد و بر او دست یافت. ادامه متن: امثال عیسی مسیح را می دید که در میان ستونهای کاخ رفیعی ما بین اشراف و نجبا در مصاحبت پریچهرگان موطلایی و نوازندگان خوشگل و نوکران و غلامان و سگان و توتیان می گذراند. خاندانهای مقدس را می دید که اعضای بدنشان را به طرزی آشفته و هوس‌انگیز نشان دادند و همچون فرشتگان بالهای گسترده دارند و لباسشان به دست باد افتاده است. زنان مقدس مانند سنت کاترین و سنت بارب و سنت اگنس را می دید که با جامه‌های مخملی و زربفت و جواهر و مرواریدهای گرانبها و سینه‌های خوشریخت و برآمده خود به اشراف و ثروتمندان ناز می‌فروشند و ایشان را تحقیر می‌کنند. الهه صبح را می‌دید که عطر گل سرخ در جهان پراکنده است و دختران جوپیتر و پریان را می‌دید که با تن برهنه در کنار چشمه‌ساران خلوت و پرسایه بازی می‌کنند و جوانان هوسباز ایشان را غافلگیر کردند. مارگاریتون بزرگ از این رؤیای وحشت انگیز و از پیش بینی ظهور رنسانس و پیدایش مکتب بولونی از غصه دق کرد و مرد. روزی بولونی مجسمه ساز معروف فلاماندی که در کشیدن مجسمه های لخت و تجسم اعضای انسان در عصر خود بی‌نظیر بوده است. فصل ششم: ماربد. در ادبیات قوم پنگوئن در قرن 15 اثر گرانبهایی در دست داریم که سفرنامه ماربد کشیش به جهنم است. پانویس: منظور از ماربد کشیش کسی است نظیر دانته، شاعر بزرگ ایتالیایی، و منظور از اثر ادبی گرانبها و یا سفرنامه ماربد کتابی است نظیر کمدی الهی دانته که آناتول فرانس به طنز و کنایه از آن یاد می‌کند. ادامه متن: این کشیش عالی مقام که از حلقه روحانیون سن بنواست، به ویرژیل شاعر شهیر روم ارادت بسیار صمیمانه ای می‌ورزیده است. سفرنامه مزبور که به زبان لاتینی بسیار شیوایی نوشته شده، یک بار توسط میم کلودلون منتشر گردیده است و اینک ترجمه آن به فرانسه اول بار در اینجا نقل می شود. گرچه این اثر در ادبیات لاتینی قرون وسطا در نوع خود منحصر به فرد نیست و امثال و نظایر آن موجود است، معهازا گمان می کنم که با ترجمه و نقل آن خدمت بزرگی به هموطنان عزیز خود کرده باشم. آثار دیگری که در لاتین نزدیک به این سبک نوشته شده عبارت است از سفر سن برندان و رویای آلبریک و برزخ سن پاتریس که همه مانند کمدی خدایی دانته توصیف اقامتهای خیالی و فرضی ارواح در دوزخ است. سفرنامه ماربد در میان آثار همسنگ و همتراز خود از همه تازه تر است، ولی از نظر شگفتی و زیبایی پای کمی از آنها ندارد. نزول ماربد به جهنم. پس از گذشتن 1453 سال از حلول با سعادت روح خداوندی در جسم پسر آسمانی خود عیسی مسیح و چند روز قبل از اینکه دشمنان مسیحیت به شهر هلن و به شهر قسطنطنین بزرگ داخل شوند، به این عبد مذنب فانی و کشیش روحانی ماربد حقیر موهبت سمعی و بصری عظیمی عطا شد که تا کنون هیچ فردی از افراد بشر ندیده و نشنیده است. اینک حقیر از مشهودات و مسموعات خود کتابی دقیق پرداختم تا خاطره آن با مرگ من از میان نرود، چه عمر آدمی کوتاه است. غرض نقشی است که از ما باز ماند که هستی را نمی بینم بقایی. توضیح: مضمون شعر سعدی که در بالا آورده شده با عبارت متن اصلی لاتین تا اندازه‌ای منطبق است. ادامه متن: باری در روز اول ماه مه سال مذکور به هنگام نماز مغرب در محوطه کشیش نشین کوریگان در کنار چشمه‌ای که گل‌های نسترن از اطراف و جوانب آن سر برآورده بود بر سر سنگی نشسته بودم و بنا به عادت اشعاری از ویرجیل شاعر محبوب خود را که در باب امور این جهان و درباره چوپانان و خانان نغمه سرایی کرده است می‌خواندم. غروب در کار آویختن چین و شکن دامن قبای ارغوانی خود به تاق و رواق معبد بود که من به صوتی پر اندوه و تشویش اشعاری زمزمه می‌کرد، اشعاری که حاکی است که چگونه دیدن فنیقی با زخم تازه و خونالود تن خیش خود را به پای درختان مورد جهنم کشید. توضیح: دیدون فنیقی دختر پری پیکر پادشاه تیر که در فراق عاشق قهرمان خود انه دشنه‌ای بران به قلب خیش فرو برد. از میتولوژی. ادامه متن: در این اثنا رفیق هیلر که در پی او رفیق جاسن دربان معبد روان بود از کنار من گذشت. هیلر چون در سالهای بربریت و توحش زیسته و رستاخیز خداوندان شعر و ادب را درک نکرده است، با دانش و ادب و حکمت قدیم آشنا نیست. با این وصف شعر آسمانی آن شاعر بلند پایه همچون مشعلی فروزان که ناگاه از جلوی چشمی بگذرد نوری ناگهانی در مغز و فکر وی تاباند. هیلر از من پرسید: رفیق ماربد، آیا این اشعاری که چنین با سینه باد کرده و چشمان فروزنده می‌خوانید از کتاب انئید شاهکار بزرگ ویرجیل نیست که شب و روز چشم از آن بر نمی‌دارید؟ من در جواب گفتم: آری، شعری می‌خوانم که می‌گوید چگونه پسر آنشیز دیدون را در پس درختان مورد چون ماه در پس شاخ و برگ درختان دید. توضیح: آنشیز پدر انه و شوهر زهره خدای عشق که از شاهزادگان شهر تروا بود. وقتی یونانیان شهر تروا را آتش زدند، انه پدر خود را بردوش گرفت و به کشتی ها رساند. رفیق ماربد با غفلت و عدم توجه عجیبی که دلیلش معلوم نیست، تصویری را که ویرجیل در شعر خود مجسم کرده است کنار گذاشته و تصویر دیگری به کلی مخالف آن می سازد. توضیح مؤلف. ادامه متن: هیلر گفت: رفیق ماربد، من یقین دارم که ویرجیل درباره هر موضوعی سخنان حکیمانه و افکار بلند و عمیق دارد، ولی نغمه هایی که وی به نوای نی سیراکوزی و موزون و آهنگین ساخته است به قدری زیبا و بلند و پرمغز است که انسان از شنیدن آن مات و متحیر می شود. رفیق جاسنت به لحنی مضطرب بانگ برآورد که: زینهار پدر، بدان که ویرجیل ساحری توانا بود و به دست یاری شیاطین معجزات فوق‌العاده می نمود، چنان که به همان شیوه در نزدیکی شهر ناپل کوهی را شکافت و اسبی از مفرق ساخت که به وسیله آن می توانست تمام اسبان مریض را شفا بخشد. ویرژیل به احضار ارواح نیز قادر بود، چنان که هنوز در یکی از شهرهای ایتالیا آینه ای را که وی روح اموات بر آن ظاهر می ساخت به مردم نشان می دهند. با این همه زنی مکاره و محتاله این ساحر زبردست را فریب داد. زنی روسبی از اهالی ناپل از پشت پنجره خانه خود وی را دعوت کرد که شبانگاه در زنبیلی که به کار بالا بردن خار و بار می‌خورد بنشیند و به اتاق او برود و بدین نیرنگ شاعر بیچاره را در تمام مدت شب بین دو طبقه عمارت به زنبیل آویخت. رفیق هیلر که گویی این سخنان را نشنیده است رو به من کرد و گفت ویرژیل پیغمبر است، پیغمبری که سیبیل ها یعنی غیب گویان رومی و دختر سلطان پریام و افلاطون آتنی آن حکیم غیب گوی بزرگ که از آینده خبر می داد هیچ کدام به گردش نمی رسند. توضیح: پریام آخرین پادشاه شهر تروا که دختری داشت ساحره به نام کاساندر. دختر او از غیب خبر می داد ولی چون مغضوب خدای خدایان واقع شده بود هیچ کس حرفش را باور نمی کرد. ادامه متن: شما در بند چهارم نغمه های سیراکوزی او به عیان خواهید دید که وی به زبانی ملکوتی، به زبانی که به لهجه افلاکیان بیش از خاکیان شبیه است، از ظهور خداوندگار ما عیسی مسیح خبر می‌دهد. در زمان تحصیل روزی که اول بار یکی از آثار ویرژیل را خواندم خود را غرق در لذت و سرور یافتم، ولی بلا فاصله غم و اندوهی گران بر جانم نشست، زیرا چنین اندیشیدم که سراینده این نغمه ملکوتی که تا کنون به زیبایی و شیوایی آن از دهان هیچ یک از بنی نوع بشر بیرون نیامده است همیشه از دیدار خداوند عالم محروم و با بت پرستان و کافران محشور است و در ظلمت ابدی با شکنجه و عذاب به سر می‌برد. این اندیشه جانگداز از آن روز به بعد دست از گریبان من بر نمی داشت و در دوران تحصیل و به هنگام نماز و دعا و تفکرات آسمانی و ریاضت‌های روحانی عذابم می‌داد. فکر اینکه بیچاره ویرژیل از دیدار خدا محروم است و شاید هم در جهنم با شیاطین ملعون و کافران مطرود محشور و در عذاب آنان سهیم باشد، شادی و نشاط دل و آرامش خاطر از من سلب می‌کرد و بارها اتفاق می‌افتاد که من بر اثر این فکر غم‌انگیز روزی چند بار با ناله و ندبه دست دعا به آسمان بر می افراشتم و به تضرع و زاری می گفتم پروردگارا سرنوشت اخروی ویرژیل آن شاعر بلند پایه را که در دنیا مانند فرشتگان آسمانی نغمه خوانی کرد به این بنده حقیر بنما. تشویش و اضطراب من وقتی زائل شد که پس از چند سال در یکی از کتب قدیمه خواندم که اسقف اعظم سن پل، یعنی آن مرد راه حق که بت پرستان را به کلیسای مسیح می‌خواند، روزی به شهر ناپل رفته و مزار ملک الشعرای عالم ویرژیل را از اشک مبارک خود تر ساخته بود. من این واقعه را دلیلی بارز و استوار گرفتم بر اینکه ویرژیل نیز مانند تراجان امپراتور عاقبت به خیر روم در بهشت خدا راه یافته، زیرا در دوران کفر و گمراهی از حقیقت جاودانی عالم یعنی از ظهور عیسی مسیح خبر داده است. البته هیچ کس مجبور نیست که این روایت را باور کند، ولی قبول و ایمان به آن برای شخص من لذت و فرحی عظیم در بر دارد. پس از ادای این سخنان هیلر پیر آرامش و صفای شب مقدس و خوشی را برای من آرزو کرد و به همراه رفیق جاسنت از آن مکان دور شد. من باز به مطالعه اشعار شاعر محبوب خود مشغول شدم. در آن هنگام که کتاب را به دست داشتم و در این اندیشه بودم که چگونه شهیدانی که آمور به دردی جانگزا کشته است، راه کوچه باغ‌های خلوت و مرموز اعماق جنگل مرد را در پیش گرفتند و می‌روند، دیدم که انعکاس پرتو ستارگان لرزان لرزان با گلبرگ‌های پرپر شده گل‌های نسترن که در میان آب چشمه معبد شناور بود در هم آمیخت. ناگاه آن همه روشنایی و عطر و بو و آرامش و صفای آسمان ناپدید شد. پانویس آمور پسر زهره الهه عشق. ادامه متن. بوره با هیکل دیو پیکر خود، در حالی که ظلمت و طوفان سهمگین به همراه داشت، با غرشی عجیب و غریبی زهر شکاف بر من حمله آورد و از زمینم برداشت و همچون پر کاهی از فراز مزارع و سهاری و بلاد و شتوت و جبال و از ورای ابرهای پر رعد و برق و در مدت یک شب دیجور که بر من شبها و روزها گذشت عبور داد. توضیح: بوره خدای بادهای شمال که میگویند از ازدواج تیتان خدای طوفان با سپیده به وجود آمده است. نقل از میتولوژی. ادامه متن. باری همین که طوفان پس از آن حدت و شدت مداوم و رعب‌انگیز فرو نشست، خود را دور از مسقط و رأس خیش و در ته دره‌ای پوشیده از درختان سر بیافتم. آنگاه زنی ماه رخسار که حسن و جمالی دریده داشت و جامه بلندش بر زمین می کشید به نزدیک من آمد. دست چپ خود را بر شانه من نهاد و بازوی راستش را به سوی بلوطی که برگ‌های زخیم داشت بلند کرد و گفت: آنجا را ببین. من بیدرنگ به فراست دریافتم که این زن همان جادوگر مرموزی است که نگهبان جنگل آورن است و از میان شاخ و برگ‌های انبوه درختی که وی با انگشت نشان می‌داد، شاخه زرین مورد نظر پروزرپین زیبا را تمیز دادم. توضیح: آورن دریاچه‌ای است در ایتالیا نزدیک شهر ناپل که از آن بخارات گوگردی متصاعد می‌شود. قدما این دریاچه را مدخل جهنم می پنداشتند. پروزرپین ملکه دوزخ که دختر مشتری خدای خدایان و سرس است. ادامه متن. سپس از جا برخاستم و فریاد برآوردم که ای باکره مقدس آسمانی، دانستم که تو به آرزوی دل من پی برده و مرا به آرزو رسانده ای. تو درختی را که حامل شاخه زرین است و هیچ کس بی وجود آن قادر نیست زنده به منزلگه ابدی اموات داخل شود، به من نشان دادی. راستی که من آرزومند بودم با روح ویرژیل مکالمه کنم. پس از گفتن این سخن، شاخه زرین را از تنه آن درخت کهنسال برکندم و بی هیچ ترس و تشویش به مغاک وحشت انگیز و پردودی که به سواحل لجنزار شط ستیکس منتهی می شد پریدم. توضیح: ستیکس شطیست در جهنم که هفت بار به دور آن می پیچد. خدایان قدیم یونان هر وقت که می خواستند قسم راست بخورند به این نهر قسم می خوردند. مادر آشیل پاشنه‌های کودک خود را در این نهر شست و فقط از همان پاشنه بود که آشیل زخم برمی‌داشت. ادامه متن. شطی که ارواح همچون برگ‌های خشک و خزان زده در آن چرخان و سرگردانند. کارون همین که شاخه زرین را که به پروزرپین اهدا شده بود در دست من دید، مرا به قایق خود نشاند و قایق در زیر فشار وزن من صدایی کرد و من به ساحل اموات رسیدم و سربر سگ سسر جهنم با او خاموش و بی صدای خود از من استقبال کرد. توضیح کارون ناخدای جهنم که میگویند ارواح مردگان را به بهای یک پشیز با قایق خود از وسط شط ستیکس عبور میداد. به همین جهت قدیمیان پشیزی در دهان اموات خود میگذاشتند. سربر سگ سسر نگهبان جهنم که دو تن او را فریب دادند، یکی اورفه رامشگر یونان که او را با نوای سحرآمیز چنگ خود خواب کرد و یکی انه که با نانقندی آمیخته به عسل او را ساکت کرد. هرکول پهلوان یونانی این سگ را به بند کشید و سپس او را به جهنم بازگرد.